خاطی خبرها علاقتی بیش از 150 کس در کره جنوبی نمای تسلیت امام علی رحمان به همتوی خود وزارت کارهای خارجی تاجیکستان به کشورهای سیوم تجهیزات نظامی نمی فرستد رو نمایی کتابی که اسرار زمان موفق رو بازگو می کند روز بخیر بیننده های گرامی با امید صحتمندی شما نوید بامدادی رو از دوشنبه تقدیمتان میکنیم امروز 31 اکتبر است رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان با پرزیدنت کره جنوبی یون سوکیول نامه تسلیت ارسال کرده است دفتر مطبوعاتی رئیس جمهوری تاجیکستان خبر داد که امام علی رحمان در پیامش از خبر فاجعه باری جان باختن و آسیب دیدن شماره زیادی مردم بر اثر سر زدن ازدحام شدید در یکی از خیابان‌های مرکزی شهر سئول اظهار اندوه نموده است یادآور می‌شویم که هنگام تجلیل از جشن هالووین در کره جنوبی 150 نفر از جمله 19 خارجی جان باختند تا این دم مرگ شهروندان ایران، ازبکستان، قزاقستان، چین، روسیه و نروژ در این حادثه تصدیق شده است شاهین صمدی سخنگوی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان گفت در میان فوتیدگان و ضرر دیدگان فاجعه شهروندان تاجیکستان نیستند مقامات کره جنوبی گفتند حادثه شب 29 اکتبر در پی تجمع ده ها هزار نفر در کوچه های تنگ و باریک روی داد بسیاری ها زیر پای ماندند رئیس جمهوری کره جنوبی 30 اکتبر روز ماتم ملی اعلان کرد و دستور داد که پرچم کشور را پایین بیارند. مقامات کره جنوبی روز 30 اکتبر گفتند تعداد جان باختگان می تواند بیشتر شود چون ده ها نفر در حالت وزنین هستند. حکومت شهر سئول گفت بیش از 2000 نفر درباره گم شدن خویشاوندان مراجعه کردند. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان گفت دوشنبه در تولید یا استحصال درون های ایران که روسیه هفته ها باز در جنگ اوکراین استفاده میکند دست ندارد. دیمیتری گاردون روزنامه نگار شناخته اوکراینی روز 29 اکتبر در برنامه‌اش در یوتیوب ادعا کرد که تاجیکستان به تولید پهپادهای ایران مدد میکند و روسیه با استفاده از این بسرنشین های زربزن شهر و دهه های اوکراین را مورد حمله قرار میدهد. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان گفت سخنانی دیمیتری گاردون را در باره تولید هواپیماهای بسرنشین ایران در تاجیکستان رد میکند و تاکید نموده است که تاجیکستان با کشورهای سیوم تجهیزات نظامی نمیفرستد. سری وزارت کارهای خارجی تاجیکستان در حال منتشر می شود که بر پایه سخنانی روزنامه‌نگار اوکراینی چندین رسانه نوشتند که درون یا بسرنشین های کامیکادزه یا خودکشی که روسیه در جنگ اوکراین استفاده میبرد اصلا تولید ایران بوده در تاجیکستان استحصال و از آنجا به روسیه فرستاده میشود بانک آسیای رشد برای نگهداری روحا در جنوب تاجیکستان بیش از 43 میلیون دلار کمک بیلوی واز جدا کرد این روح از اخمزور تا بختر را در بر میگیرد یک نماینده بانک گفته است تاجیکستان کشوری کوهی است و به بحر نزدیکی ندارد و روحای زمینی برای کشانیدن بارو بردن و آوردن آدمان بسیار مهم است از آن پیش بانک آسیای رشد برای حمایه اقتصادی تاجیکستان 50 میلیون دلار گرانت یا یوری به بازگشت جدا کرده بود تاجیکستان عهده‌دار شده است از آن گرانت با 250 هزار اویله کم بزاعت 600 سومونی بدهد در بیانیه دفتر سازمان در دوشنبه که 24 اکتبر دسترسی رادیو آزادی شد گفته می شود که این یوری مالی به خاطر کم کردن آثار منفی اقتصادی است که از حمله روسیه به اوکراین به میان آمد. بانک آسیای رشد از سال 1998 تا به حال به تاجیکستان با زیاد از 2.5 میلیارد دلار کمک کرده است. از این حساب بیش از 1.8 میلیارد دلار کمکی به بازگشت میباشد. اولین 15 زن شجاع با این نام در دوشنبه کتابی را نمایش شد که اسرار موفقیت 15 صاحب کارزنی تاجیک رو بازگو میکند. این زنان که کار رو در بخش کشاورزی از یک تجارت خرد شروع کردند، حالا چندین بانوان دیگر رو با جای کار تامین نمودند. همکارم شهلای عبدالله در معرفی این کتاب حضور داشت و گزارش رو در این باره همراه میبینیم.
15 زن موفق در ساحه تجارت کشاورزی. پیروهای دشوار و موفقیت آنها اخیراً در کتاب با نام اولین ها 15 زن شجاع گردآوری شده است. انتخاب آنها با واسطه آموزش حیات و سهمشان در جامعه در دایره لایحه یوسعید اوید با رقابت پذیری اگر بیزنس در تاجیکستان معین شد.
از قبط همین 400 نفر 40 نفری بهترین واخوری گذرانیدند و از همین 40 نفری بهترین ها ما 15 نفری که در حقیقت ارزنده در روی صحیفه های کتاب آمدن بودند خلاصه کردیم و این زن های بودند که به کمک لایحه هم علاقه موفق بودند، علاقه در جامعه خود آواز صدا داشتند و کمک های زیاد کرده بودند و الوهتن وقتی که با لایحه پیوست شدند به زینه دیگری فعالیت خود یعنی از ساحه کشاورزی و ساحه بیزنس گذاشتند.
عدالت بردیه و رو در ناحیه جیهون ولایت خطلان با نامی عدالت زردالوچی میشناسند. او در تجهیزات مخصوص میوه ها رو خوش کرده به دیگر ناحیه ها صادرات میکند. یکی از 15 زن موفق در ساحه تجارت کشاورزی است.
کارم دستی بود، میچیندم، افتاگا میموندم، قاق میکنم، چنگ عذاب میکشیدم. خیلی کاری دستی چخیله همین سال کردیم، خوجم با صادرات کردیم، خدا با شکر خیلی شد، صد با شکر. بانگو قرض دادم، بانگوی دادم، خلاص کردم، خیلی حوزی یک تا بانگی مونده که تموم. صد با شکرانه که همین کار کردم، همین کار بوشی گرفتم، بود رو پوش کردم، همه جوبا جوشی تغرشی. همین نمیشین من چی کار میکردم؟
از ماه ایول سال 2018 لایحه یوسید اکات با کارخانه های نوکاری ساحه تجارت کشاورزی سرمایه گذاری میکند.
سر اول یکی از مقصد های اساسی این طرح دستگیری نمودن با فرمران و نمایندگان خواجگی های دهقانی بود تا آنها توانند محصولات های کشاورزی را استحصال کنند و با همین محصولات توانند سر اول اعضایان آیله خود را با غذای سالم تامین سازند. همچنین بلند برداشتنی رقابت پذیری کشاورزان است تا آنها در بازار محل سر اول توانند محصولات خود را به فروش گذارند و با مرور زمان آن محصولات را صادرات کنند.
معرفی زنهای موفق در تاجیکستان در حال است که مشکلی های این ساحه سالهاست باعث نگرانی صاحب کاران است.
ماموران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایران جسد رضا حقیقت نژاد خبرنگار رادیو فردا بخش فارسی رادیو آزادی را پنهانی از نزدیکان و دور از زادگاهش دفن کردند و روز 17 اکتبر امسال بر اثر بیماری سرطان در 45 سالگی در برلین درگذشت. جسدش را 25 اکتبر از آلمان به ایران فرستادند. نزدیکانش گفتند 6 سال اخیر او را ندیده بودند و برای دفنش اجازه رسمی گرفتند، ولی ماموران امنیت ایران تابوت رضا حقیقت نژاد را در فرودگاه شیراز ربوده خش و تبارش را از دیدار آخرین او محروم کردند. خانواده رضا حقیقت نژاد روز 29 اکتبر با انتشار بیانیه خبر داده بودند که تلاشی آنها برای پس گرفتن پیکره او از ماموران امنیتی به نتیجه نرسیده است. بگی جام رئیسی مادری رضا حقیقت نژاد پیشتر در پیام ویدیویی خواهان رسانده شدن صدایش به مردم کشور شده بود. بخش یک روزی تاریخ تقدیمتان می شود که مهمترین تحولات تاریخی 31 اکتبر را فرا می گیرد.
با یک قرار انجمن 22 کمیته مرکزی حزب کمونیست جسد یوسف ستالین رهبری سابق اتحاد شوروی که بیش از 30 سال سر قدرت بود شب 31 اکتبر به 1 نوامبر سال 1961 در شرایط مخفی از موزله برداشته شده در نزد دیواری کرملین به خاک سپرده شد. جسد ستالین از زمان درگذشتش در سال 1953 در این مقبره نگهداری میشد، ولی بعد فاش شدن کیش شخص پرستی ستالین مقامات حزب کمونیست تصمیم گرفتند در آن تنها جسد لینین را نگاه دارند. 31 اکتبر سال 2013 نظام نظارتی شهری به خطر فعال شد و در تمام کوچه و خیابان ها دوربین و کامیره های نظارتی به کار در آمدند. هدف اساسی نظارت از به خطری حرکت نقلیات و پیاده گردان در راه، تربیه آداب حرکت و پیشگیری از فساد گفته می شد. این نظام یک قطار مشکلات مثل بدرفتاری در کوچه های دوشنبه را از بین برد، ولی باز هم مشکلی مثل حضور زیاد کارمندان بازرسی در خیابان های مرکزی و گاه ها، چشم پوشی مقامات و قانون شکنی ها با اشتراک راننده های با نفوس پر از بین نرفت. 31 اکتبر سال 2014 مقامات تاجیکستان از همه شهروندان تقاضا کردند که مطابق به طلبات نوی روسیه در صورت نیت سفر به این کشور به خود شناسنامه خارجی بگیرند. این طلبات از 1 ژانویه سال 2015 در عمل اجرا شد. روسیه سمت اصلی سفر و کار شهروندان تاجیکستان در سال استقلالیت گردید.
بانک ملی تاجیکستان قرب سامانی را در برابر اسعار خارجی برای امروز چنین تعیین کرده است. نویدی بامدادی با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما شد. مطلب‌های از این بیشتر را میتوانید در وبسایت رادیو آزادی پیدا کنید. تا فردا در همین وقت و ساعت خیر، خدا نگهدار.
خرج میشه خدمت رو حال خیلی ارزان سر دست سامان
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیشت با آزر
اجازه ندادن آنها
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شالوگو خوجا هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی من میرزا نبی خالق‌زاد هستم خبرهای آخر تاجیکستان جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم مقامات قرغزستان صورت حساب بانکی بخش قرغزی رادیو آزادی را بستند. نمایندگان دمیر بانک روز 31 اکتبر تصدیق کردند که در این بار از کمیته دولتی امنیتی ملی آن کشور آگاهی نامه گرفتند. هفته گذشته سازمان بخش قرغزی رادیو آزادی در قرغزستان برای دو ماه بسته شد. وزارت فرهنگ و اطلاعات قرغزستان روز 26 اکتبر سبب را یک برنامه ویدیویی در رابطه با وضع در سرحد با تاجیکستان نامید. با باور مقامات در این باره بیشتر موقع تاجیکستان بازتاب یافته است. برنامه 16 سپتامبر امسال و در اوج درگیری دو همسایه در تلویزیون نسایش وریمیا طرح رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی پخش شد. حکومت قرغزستان روز 24 اکتبر از رادیو آزادی طلب کرد گزارش را کاملا از سامانه بردارند اما قبول نشد. رهبریت رادیو آزادی گفت گزارش به معیار پاسخگو است. تاجیکستان و قرغزستان یکدیگر را با آغاز درگیری های 14 و 17 سپتامبر امسال و تجاوز نظامی گناهکار می‌کنند. فرستاده سازمان ملل متحد در امور خاورمیانه گفت سال 2022 خونین ترین سال برای فلسطینیان در ساحل غربی رود اردن بود. او خواهان اقدام فوری برای آرام کردن وضعیت ترکنده و گفتگوها میان فلسطینیان و اسرائیل شد. با گزارش اسوسییتد پرس، تار ونسلند در شورای امنیت سازمان ملل گفت ناامیدی، خشم و تنش رو به افزایش بار دیگر خشونت‌ها را بیشتر کرده پیشگیری از آن دشوار است و بسیاری از مردم اساساً فلسطینی‌ها کشته و زخمی شدند. هماهنگساز ویژه روند سال خاورمیانه در ارزیابیش گفت وضع حاضر نتیجه چندین دهه خشونت است که تلفاتی را بر فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها وارد کرده است. جناب ونسلند افزود پیام او به مقامات و گروه های فلسطینی مقامات اسرائیلی و جامعه بین المللی در هفته آخر روشن بوده است. اولویت فوری تلاش برای آرام کردن وضع و دیگر کردن روندهای منفی است. اما هدف باید تحکیم تشکیلات خودگردان فلسطین و بازگشت به یک روند سیاسی باشد. افزود او. برمیگردیم به وضع در اوکراین. در تمام قلمرو اوکراین بجز از منطقه اشغال شده این کشور از سوی روسیه بانگ خطر زده شد. مقامات محلی میگویند در کیف، خارکوف، زاپاروژ و شهرهای دیگر این کشور ترکش ها رخ داده است. خبرنگار بی بی سی اطلاع میدهد که در کیف ترکش های زیاد رخ داد. به گفته او بعد ترکش نیروی برق و ارتباط قطع شد. شهردار کیف ویتالی کلیچکو گفت در نتیجه حمله ها به زیربناهای مهم یک قسم پایتخت از نیروی برق محروم شد. در بعضی از منطقه انتقال آب نیز قطع گشته است. شهردار خارکوف ایگور تریخوف در تلگرام نوشت در این شهر دو ترکش به عمل آمد. به گفته او یک انشاءات مهم زیربنای مورد حمله قرار گرفته است. مسئولان شهرهای دیگر اوکراین نیز از رخ دادن ترکش‌ها در منطقه خود خبر می‌دهند. وزارت دفاع روسیه حمله موشکی به منطقه اوکراین را تا حال شرح نداده است. پرونده فعال بدخشانی آرز وزیربیکوف را که 4 ماه پیش در شرایط مرموز دستگیر شد برای محاکمه به دادگاه فرستادند. سنه مرافع هنوز معلوم نیست. نزدیکانش روز 31 اکتبر گفتند وزیربیکوف با تندگرایی توسط اینترنت و گرفتن پول خیریه گمانبر است ولی خودش اتهام را رد میکند. آرز وزیربیکوف همراه فعال دیگر بدخشانی رمزی وزیربیکوف در آخر ماه ایول امسال در روسیه ناپدید شده دیرتر در تاجیکستان یافت شد. آنها در نواری که معلوم نیست در چه شرایط ثبت شده است گفتن اختیاری برگشتند، ولی نزدیکانشان میگن صحنه سازی بود. این دو فعال بدخشانی با نظری تنقیدشان درباره مقامات تاجیکستان در شبکه‌های اجتماعی شناخته بودند. پس از تظاهرات و نارامی های ماه می امسال در بدخشان که با مرگ ده ها نفر انجامید، مقامات انتظامی تاجیکستان صدها نفر از جمله فعالان مدنی بدخشان را دستگیر و به اطلاع دادستانی کل تا این دم 77 نفر را جزا دادند. بازداشت شده ها و نزدیکانشان میگویند اتهامات بی اساس است. روز 29 اکتبر دادگاه ناحیه یکم می شهر بیشکک قرغیزستان وکیل پیشین و فعال شهروندی آرز آیم نورمتوا را برای دو ماه به حبس پیشکی گرفت. تعداد زنان حبس شده در دایره پرونده کمپیرآباد به 6 تن رسیده است. در همین حال ده ها فعال و حامی حقوق از مقامات قرغیزستان رهایی زنانی را طلب دارند که در دایره پرونده کمپیرآباد بازداشت شدند. نسبت نورمتوا با ماده آمادگی به تشکیل بی‌ترتیبی‌های عمومی پرونده باز شده است. بیشتر از 80 حامی حقوق و فعال جمعیتی با نشر مراجعه‌نامه رهایی زنان بازداشت شده را طلب کردند. در پی کنده شدن پل آدمگذر در شهر ماروی در غرب هند نکمتر از 60 کس فوتیده است. پل آویزان از بالای دریای مجهو آخر عصر 19 بنیاد و هفته گذشته بعد از تعمیر باز شده بود. هنگامی کنده شدن بالای آن به حساب‌های گوناگون از 150 تا 400 کس راه می‌رفت. این حادثه شام روز یکشنبه 30 اکتبر رخ داد.
رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی .org یا آزادی .cg.
پس از فرمانی سفربری سربازان علاوهگی به ارتش روسیه و جنگ اوکراین اعلان درباره جوانان گمشده تاجیک در این کشور افزوده است. فقط در ماه اکتبر امسال تقریبا 10 نفر از بیدرک شدن فرزند و یا برادرشان بر رادیو آزادی خبر دادند. آنها از 20 تا 30 ساله هستند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. خویشاوندان جوانان بیدرک شده تخمین میکنند که آنها با ارتش روسیه و یا با جنگ در اوکراین بردند. سفارت تاجیکستان در مسکو مراجعات ها را درباره گم شدن مهاجران تصدیق کرد. مقامات روسیه درباره ناپدید شدن جوانان تاجیک خبر ندادند. این موضوع پس از آن داغ شد که خبر کشته شدن احسان امینزاده یک مهاجر تاجیک بعدی 5 روزی ناپدید شدن در تمرینگاه بلگراد رسانه‌ای شد. اکرم جان شایسمتاوی 24 ساله از ناحیه رودکی روز 10 سپتامبر همان روزی که احسان امینزاده ناپدید شده بود برای پیوندانش دستنارس گشت. خاله اش سیاره عزیزاوه بر رادیو آزادی گفت خواهرزاده اش 3 سال باز در انبار سبزیجات کار میکرد و روز 10 اکتبر از مدیرش برای تعمیر تلفن 2 ساعت جواب پرسید و بدرک شد. صدام صدیروف 20 ساله از دوشنبه روز 5 اکتبر از محله میری شهر مسکو گم شده است و تا این دم با نزدیکانش در تماس نیست. به قول پیوندانش آن روز گفته است به نزد دوستانش میرود. حسون بانو نظر و مادر صدام صدیروف گفت با پلیس مسکو مراجعه کردند ولی با گذشت بیش از نیم ماه پاسخی نگرفتند. صدام صدیروف و برادرش یک سال پیش به مهاجرت رفته در شرکت راهسازی در ولایت مسکو کار میکردند. مقامات روسیه درباره ناپدید شدن جوانان تاجیک هیچ شرحی ندادند. در سفارت تاجیکستان در روسیه روز 26 اکتبر بر رادیو آزادی گفتند درباره ناپدید شدن شهروندان مراجعه گرفتند. کریم جان یاروف حامی حقوق مهاجران میگوید ناپدید شدن شهروندان تاجیکستان را در روسیه با همکارانش تحقیق کردند. با گفته او بعضی از مهاجران ناپدید شده اختیاری و یا با راه‌های دیگر به ارتش جلب شدند. گروه دیگر را برای کار به شهرهای از جانب روسیه غصب شده اوکراین به مثل ماریوپل بردند.
سو جوانو هستند که اختیاری رفته سو جنگ اوکراین رفته سو جنگ سو بسیاری و علاقه ماریوپل رفته زیان پلی کلون گفته کار کرده سو جنگ هرچند که خبردار کرده زیان که قانون خانون گذار جوابگاری داره چون که موفق خانونهای بین المللی اونا خوب اوکراینی سو کرده میشن تا بحال بلوی این همون ماریوپل هم باشد میتواند که یکان مثال راکت یگون بمب و یگون مین ابوشد و خیک مثال هلاک شون یا زخم دوشن. ولی متاسفانه مردم ما را که چه گویم نگویم چه گپ گویم نگویم من دویم میگم که مردم ما برای نفس برای پول شده به همه کار خودی را.
در این میان به قول یاروف شخصان نیز هستند که نوپدید شدن آنها به موضوع اوکراین ربط ندارد، ولی شماره اشون خیلی کم است. رادیو آزادی سندی را دسترس کرد که در آن نامی هزاران نفر برای سفربری به ارتش و جنگ در اوکراین ثبت شده است. در این رویخط صدها نفری هست که نام و نسبشون به شهروندان تاجیکستان مانند است. بعضی از آنهایی که چند روز باز از نوپدید شدن فرزندانشون صحبت میکردند، حالا میگویند آنها را پیدا کردند اما جزئیات نمیدهند. برهانی ستار ساکنی پنجکین که قبلا از ناپدید شدن پسرش بهرام برهانزاده 23 ساله در روز 10 اکتبر در شبکه اجتماعی خبر داده بود، حالا میگوید او را یافته است ولی با چشمش ندیده. او روز 25 اکتبر بر رادیو آزادی گفت 4 روز پیش پسرش زنگ زد ولی تفصیلات نداد. کریم جان یاروف میگوید پس از آن که تاجیکستان از شهروندانش دعوت کرد به شهرهای غصب شده اوکراین برای کار نروند و شرکت آنها را در جنگ جنایت دانست، ظاهرا مهاجران پنهانکار شدند. در این میان یک حالت نیز ثبت شده که جوانی گم شده در روسیه را در تاجیکستان پیدا کردند. محمد دلشاد بایزاده یک مهاجر تاجیک که روز 10 اکتبر در روسیه ناپدید شده بود در سرحد افغانستان بازداشت شد. هر سال صدها هزار نفر اساساً جوانان از تاجیکستان برای کار و دریافت معاش مناسب به روسیه می روند. مقامات روسیه شماره عمومی مهاجران تاجیک را 2 میلیون نفر حساب کردند، اما جانب تاجیکستان تعداد آنها را 600 هزار نامیده است.
کوی باورم مرواز برم من تنهایم با جانم قسم دل ها قسم با تو میمانم مکن خواسته دل شکسته آبی بسته شدم مرا بس دیگر جفا نخواهم دیگر بگیرم بابر یار وفا دیگر شراب بیچارا وقت من تنهایم
در یک سال اخیر در تاجیکستان بیش از 50 نفر برای جبر به فرزندان دستگیر شده، ایده زندانی گردیدند و دیگران جریمه پرداختند. مقامات تاجیکستان رفتار آنها را بی‌مسئولیتی می‌نامند. دیگران پیامدی مشکل اجتماعی می‌دانند، از جمله بیکاری و فقر. جزئیات بیشتر موضوع را من سرونیاز روح‌اللهی را می‌کنم. زنی 24 ساله از ناحیه فیض‌آباد یکی از 10 نفر است که برای رسانیدن ضرر به سلامتی فرزند دستگیر و زندانی شده است. یک هم صحبت آگاه رادیو آزادی گفت او پسر 3 ساله‌اش را لاتوکوب کرده به قفس سینه‌اش با کرد زد. کودک زنده ماند اما زن برای بی‌مسئولیتی و قصدن رسانیدن ضرر سبک به سلامتی از آزادی محروم شد. از حق مادری هم افزود مصاحب ما. آنچه زن در بازپرسی به مفتشان گفته است معلوم نیست، ولی نزدیکانش میگویند حادثه تصادفی بود نه برقصدانه.
دو هفته پیش ماموران میلیسه یک ساکن ناحیه فردوسی پایتخت را با گناهی لاتکوبی فرزندش جریمه بستند. زیکریو اودینایف 47 ساله بعد از نشر نوار لاتکوبی کودکش در شبکه‌های اجتماعی عذر پرسید و وعده داد که دیگر تکرار نمی‌شود. مقامات گفتند از بس که او پرستار دو کودک نابالغ است، تنها جریمه بستند. چون این رویدادها هر چند وقت رسانه‌ای شده توجه مقامات و جامعه را برای مدت به خود می‌کشد و دوباره به گوشی فراموشی می‌روند. کودکان میمانند و مشکلشاند. مدینه ایرگشوه روانشناسی تاجیک میگوید جامعه نباید بی‌رحمی را به کودکان تحمل کند.
کودکان حتی به همسایه، حتی به یک خش تبور اگر شکایت کند که مرا پدرم زد یا که مادرم زد، جامعه قبول نمیکنه، میگه خوب کرده است، پدرت زده است، مادرت زده است. یعنی که جامعه خودش طرفگیری نمیکند. همون کودک اگر بسیاری بسیاری بعدم جبر هم که دیدگی باشد، میگن که طاقت کن، پدر و مادرت هست، احترام کن، عیب خودت است.
جامعه شناسان باور دارند که در سالهای نزدیک این مشکل را کاملا از بین بردن امکان ندارد، ولی تا حد کم کردن ممکن است. سید جعفر عثمان‌زاده وکیل پارلمان و رهبر حزب دموکرات تاجیکستان میگوید هنوز این کار در تاجیکستان فرهنگ نشده است. هم صحبتان ما میگویند یک سبب دیگری زورآوری به نورسان این است که والدان از نظر اقتصادی و اجتماعی مشکلی های زیاد دارند و بعضن علم این همه را از کودکان میسیتونند. قربانگل قاسمова مدیر سازمان نجات کودکان گفت نورسان اکثر زمان به خشونت در اویله دوچار می شوند که پدر و مادر با هم مناقشه دارند یا در حال جدا شدن هستند.
تأسف بسیار قدی که در حقیقت این حادثه وجود دارد. در بسیار حالت غمگینی خود، تنهایی خود را یکی از طرف ها، یعنی اعضایان اویله که سببگار پشخوری اویله شدن، از کودکی که قوت هم ندارد، قدرت هم ندارد، خوری عصبی، تجربه زندگی هم ندارد، همون از بین خود همچون یک توبی فوتبال کرده استوده بین خود حواله کرده از یک دیگر قصد میگیرند.
سازمان‌های اجتماعی قبلا هم از خشونت و زورآوری نسبت به کودکان، استفاده از نیروی کاری آنها، کمبود غذای اطفال و به دلیل مهاجرت دور بودن آنها از والدین نگرانی کردند. با وجود تنقیدها از نقض حقوق کودک و نگرانی‌ها از آزار و اذیت نابالغان، مقامات در اظهارات رسمی خود از پیشروی در راه پیشگیری این مشکل گزارش می‌دهند. امبودسمن تاجیک در گزارش سالانه‌اش گفته است برای بهبود وضع حقوق کودک یک قطار کارها را انجام داد. بعضی از نمایندگان سازمان‌های اجتماعی تشبث‌های مقامات را ناکافی می‌دانند.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیویی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می‌خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
بیرجای مسکو یک مؤسسه تشکیل کننده تجارت سهام و اسعار گفت که از 31 اکتبر تجارت را با پولهای ملی تاجیکستان و قرغیزستان سامانی و سام هم به راه میماند. در این باره گزارش من خیرمان بقا زاده. در اظهارات مطبوعاتی این مؤسسه که آن را خبرگزاری های رسمی اینترفاکس و تاس نشر کردند آمده است، معامله های این اسعار با جفت پول ملی سامانی روبل و سام روبل برپا می شوند. به نوشته منبع تجارت بازار با جفت اسعار نو امکان تبادل مستقیم پول را در بانک ها و میان شخصان انفرادی و حقوقی فراهم میکند. در گذشته چون این معامله ها با پول های ملی کشورهای دیگر سابق شوروی هم براه مانده شده بود و حالا در این بیرجه معامله های پولی با 16 جفت اسعار عمل میکند. مقامات و کارشناسان در تاجیکستان میگویند که به طور مستقیم براه ماندن تبادل اسعار پیش از همه به منفعت شرکت داران بازار از تاجیکستان است. فیض الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان در صحبت تلفنی با رادیو آزادی روز 29 اکتبر گفت هر کجای که امکانیت رشد دادن همکاری مالیوی و گردش مال هست برای منفعت کشور است. او گفت این خبری خوب است. قهارزاده گفت در نظام معاملات بیرونی تاجیکستان اساساً اسعار مثل دلار آمریکایی، یورو اروپایی یا یوان چینی به کار می‌رود. تحلیلگر اقتصادی نوریدین قیوموف هم گفت که معامله‌های مستقیم پول تاجیکی به روسی بدون ضرورت به اسعار دیگر تبدیل کردن آن به منفعت دستان در کارانی این تجارت در تاجیکستان می‌شود.
پول اساسی دولتی قدرش بلند شد.
برای من مامانم داده گرفتم و دلار خریدنی پلی روسی فدایی همه خیلی وای قرار همه خیلی قبول کردن بهترین برای ما بودی وای خب گپ در باره همه میشد بجای دلار مثلا اگر پلی تاجیکی پلی وقتی علیش میکنیم پلی همون روسی میتین پلی رو میفروشن پلی تاجیکی خریدی میخریم پلی روسی خریدی همه خیلی داده گرفت حساب پلی تاجیکی پلی روسی میشد
و این قرارهای برای تاجیکستان به سابقه را با تحریم‌های غرب بالای روسیه در پی شروع جنگی به اساسش علیه اوکراین ربط داد. تحلیلگران دیگر میگویند قراری مذکور هدف‌های درازمدت سیاسی و اقتصادی دارد. اگر یک هدفش گرم کردن دل شریکان از آسیای مرکزی آسیب دیده از تأثیر غیر مستقیم تحریم‌های غرب به اقتصاد ملی کشورهای وابسته اقتصاد روسیه باشد، هدف دیگر کمتر کردن وابستگی این کشورها از دلار آمریکایی و یوان چینی شریک مهم اقتصادی و تجارتی کشورها است. یک سبب چنین تصمیم به قول برخی تحلیلگران ایجاد وابستگی بیشتری اقتصادهای آسیای مرکزی از روبل و بازار روسی گفته می شود. در قرغیزستان همسایه که پول ملیش همچنین مورد توجه بیرژه مسکو قرار گرفته است، برخی تحلیلگران میگویند این خبر بیشتر برای بخش بانکی خوب است، ولی در بازار داخلی کشور تغییرات عملی ایجاد نمی کند. از جمله سیاستشناس دنیز بردکوف با وبسایت اکچبر کیجی ماه سپتامبر گفت گپ درباره معامله های عظیم غیر نقدی اسعار می رود. او گفت در قرغیزستان شماره چنین شرکت ها زیاد نیست و آنها نمی توانند به تامین احتیاجات کلان حجم تاثیر رسانند. به زبان دیگر به گفته آنها، آنها به تغییر قرب سوم تاثیر کرده نمی توانند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پس از آنکه روسیه تصمیم گرفت دیگر بار از صادرات غلادانه اوکراین به بازارهای جهان پیشگیری کند، نگرانی ها از گرسنگی در سطح جهان بالا گرفته است. تفصیلات در پیشنهاد من علیشر ظریفی. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا تصمیم روسیه برای پیشگیری از صادرات غلادانه از اوکراین به بازارهای جهان را فاجعه بار خواند و گفت که این امر خطر افزایش گرسنگی در جهان را در پی دارد. با وجود باز شدن راه صادرات غلادانه اوکراین به میانروی سازمان ملل متحد و ترکیه، روسیه اکنون توافقنامه را زیر پا گذاشت. اتحاد اروپا روز یکشنبه 30 اکتبر از مسکو خواست از این تصمیم خود بازنگری کند. وزارت دفاع روسیه روز شنبه گفته بود که این تصمیم را به سبب حمله های هواپیماهای بسرنشین اوکراین علیه نه کشتی در منطقه سواستوپول در نیم جزیره قریم در بررسی گرفته است. حمله های هواپیماهای بسرنشین اوکراینی در پی چند هفته حمله های گسترده مشترک روسیه به زیرساخت‌های اوکراین صورت گرفت. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا روز یکشنبه در توییتر خود نوشت که تصمیم روسیه راه اصلی صادرات غلادانه و داروهای کیمیاوی را به خطر می‌اندازد. با نوشته آقای بورل، این صادرات برای مقابله با بحران جهانی غذا که سبب آن حمله روسیه به اوکراین میباشد ضرور است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین نیز از سازمان ملل متحد و اقتصادهای بزرگ خواسته است که به این تصمیم روسیه واکنش دستجمعانه نشان دهند. وزیر کارهای خارجی اوکراین دمیترو کولیبا نیز در واکنش به تصمیم روسیه گفت که مسکو با ایده‌های بی‌اساس راهی را می‌بندد که امنیت غذایی میلیون‌ها انسان را تامین می‌کرد. همچنین جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا شامی شنبه تصمیم روسیه را ظلمی محض نامید و گفت که این اقدام سبب افزایش گرسنگی خواهد شد. دبیر کلی سازمان ملل متحد هم از تصمیم مسکو ابراز ناامیدی کرده است. بر اساس توافقی که چند ماه پیش با میانروی سازمان ملل متحد و روسیه در استانبول امضا شد، کشتی‌های حامل غلادانه اوکراین امکان پیدا کردند که به نقطه‌های مختلف جهان به حرکت درآیند. آن توافق به هدف تامین نیاز کشورهای مختلف در آسیای غربی و آفریقا که به صادرات غله از اوکراین وابسته هستند به دست آمد. قرار بود این سازش بعد از 120 روز در تاریخ 19 نوامبر تمدید شود. وزارت دفاع روسیه چند روز پیش گفت که توافق را تمدید نخواهد کرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
ما
مجله امریکایی فورنج پلیسی در گزارش نو خود میگوید روسیه در حال به خدمت گرفتن نیروهای ویژه حکومت پیشینی افغانستان است. تفصیلات موضوع را من به رادیو صوفی برایتان ارائه میکنم. لونه اودونیل روزنامه‌نگاری استرالیایی و مؤلف گزارش گفته است بعضی از اعضای نیروهای ویژه ارتش حکومت پیشینی افغانستان گفتند برای پیوستن به ارتش روسیه برای جنگ در اوکراین با آنها تماس گرفته شده است. این مجله در ادامه از قبل یک مقام پیشین که افسر نیروهای ویژه افغان نیز بود و از افشای نامش خودداری کرده است نوشت به باور او شرکت روسی واگنر در پی جلب نیروهای خاص افغانستان است. واگنر یک شرکت سیری است که رسما وجود ندارد، اما تصور می شود که از سوی یوگنی پریگوژین یکی از همکاران حکومت پوتین تأسیس شده و احتمال بودجه آن توسط اداره استخباراتی نظامی روسیه تامین می شود. تعداد دقیق نیروهای ویژه حکومت برکنار شده افغانستان معلوم نیست. در این گزارش آمده است که از 20 تا 30 هزار نیروهای ویژه افغان پس از بازگشت طالبان به قدرت در تابستان پارسال به سرنوشت ماندند. طالبان با وجود عفو عمومی افراد حکومت پیشین را تحت تعقیب قرار دادند. طبق بعضی گزارش‌ها چندصد نظامی پیشین افغان از سوی طالبان کشته شدند. با نوشته فورج پلیسی وقتی آمریکا روزی 31 آگوست سال 2021 ماموریت تقریبا 20 ساله‌اش را در افغانستان به پایان رساند، تنها چند منصبدار بلندپایه نیروهای ویژه افغان از افغانستان به خارج منتقل شدند. یکی از هزاران نیروهای ارتش ملی افغانستان به رادیوی آزادی گفت که فرماندهی بلندپایه یکی از واحدهای نظامی بود و اکنون به سرنوشت است. این نظامی پیشین افغان که به علت تهدیدهای امنیتی از افشای نامش و محل زندگیش خودداری کرد، به رادیوی آزادی گفت که چند قبل یکی از دوستانش به او پیشنهاد کرد که میتواند در روسیه کار کند. این فرمانده نظامی پیشین افزوده است که حدود 400 سرباز زیر فرماندهیش بودند و او در منطقه های گوناگون از جمله در ولایت های ننگرهار، هلمند و قندهار در عملیات نظامی در آن زمان در برابر طالبان اشتراک کرده بود. هنوز معلوم نیست که چی تعداد از نیروهای ویژه افغان از سوی روسیه به کار گرفته شدند، اما گزارش های در مورد فرار این نیروها به ایران وجود دارد. ایران از حامیان روسیه در جنگ اوکراین است. طبق گزارش‌ها تهران موشک‌ها و هواپیماهای بی‌سرنشین را در اختیار روسیه گذاشته است. چند ماه پیش کنگره آمریکا در گزارش گفت بعضی از نیروهای ویژه افغان که از سوی ایالات متحده آموزش دیده بودند مجبور شدند به ایران فرار کنند. یک عضو جمهوری‌خواه کنگره در گزارش گفته بود که اگر این نیروها مجبور شوند با یک دشمن از جمله گروه تندروی مانند شاخه خراسان گروه تروریستی داعش و یا بازیگران دولت مانند چین، روسیه و ایران همکار شوند، ممکن است تهدیدی برای امنیت آمریکا ایجاد کنند. بر اساس گزارش فورج پلیسی، آمریکا ظرف تقریبا 20 سال حدود 90 میلیارد دلار را برای تشکیل نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان خرج کرد. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان با توانایی و سستی‌هایش سرانجام فرو پاشیدند. در مورد توانایی‌های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان همیشه تنقیدها وجود داشته است. هم مقام‌های افغان و هم متحدان غربی‌شون با یک صدا می‌گفتند که نیروهای ویژه آن کشور در سطح منطقه بی‌نظیر بودند، چون که از سوی نیروهای آمریکا و خدمات ویژه بریتانیا آموزش دیده بودند. یکی از نگرانی‌های مطرح شده از سوی برخی از اعضای کنگره آمریکا این است که ممکن است این نیروها معلومات حساس آموزش نظامی را در اختیار تهران از دوستان منطقه روسیه قرار دهند. بعضی از کارشناسان نظامی افغانستان به این باورند که اگر روسیه برخی از نیروهای ویژه افغان را استخدام کند، ممکن است در جنگ اوکراین به نفعش تمام شود. در مورد احتمال گماشتگان نیروهای ویژه حکومت پیشین افغانستان از سوی روسیه در جنگ با اوکراین در حال سخن گفته می شود که با اطلاع مقامات غربی روسیه در جنگ اوکراین با مشکلات زیادی روبرو است و نیروهای اوکراینی منطقه های زیادی را که مسکو 8 ماه پیش اشغال کرده بود پس گرفتند.
شنونده گرامی، سر از روز 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی
از ساعت 7 تا 9 شب روی موج های کوتاه 19 متر برابر به 7475
و 9470 کیلوهرتز پخش می شوند.
ولی هر وقت که خواستید برنامه های ما را می توانید در وبسایت azadi.org بشنوید.
دسته فوتبال استقلال دوشنبه که در بازی نهایی جام تاجیکستان تیم کوکتاش رودکی را مغلوب کرد، بار نهم برنده جام تاجیکستان گردید. اشتراک دلشاد نظرف، نایب پرزیدنت کمیته ملی المپیک تاجیکستان، در مراسم افتتاح اولین بازی های سعودی در شهر ریاض عربستان سعودی. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته فوتبال استقلال دوشنبه که در بازی نهایی جام تاجیکستان تیم کوکتاش رودکی را از روی پنالتی با حساب 5-4 مغلوب کرد، بار نهم برنده جام تاجیکستان گردید. بازی نهایی میان باشگاه لیگ عالی استقلال و دسته لیگ اول کوکتاش 29 اکتبر در ورزشگاه پختکاری شهری باختر با حضور 6,500 تماشابین برگزار شد. زمان اساسی دیدار با حساب 2-2 خاتمه یافت. در 30 دقیقه زمان اضافه نیز حساب تغییر نیافت. دسته غالب از روی سلسله پنالتی معین شد. در زدن ضربه های 11 متری کاری فوتبال بازان استقلال آمد کرد و آنها با حساب 5-4 غالب آمدند. با دسته غالب استقلال جام تاجیکستان مدال های طلا و جایزه مالی به مبلغ 30,000 سومانی سپرده شد. به فینالیست کوکتاش مدال های نقره و 20,000 سومانی تقدیم گردید. همچنین به بازیگری بهترین بازی نهایی علیشر شکروف از دسته کوکتاش جایزه مالی به مبلغ 5,000 سومانی اهدا شد. علیشر اورونوف نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که دسته کوکتاش ناحیه رودکی پیشصف مسابقات لیگ اول برای سال آینده در لیگ عالی بازی کردن تلاش دارد. آقای اورونوف افزود:
حالا دسته هم از جهت انفراساختار، هم از جهت حیات خود، هم از جهت تامینات مالیوی در میان دسته لیگ اولی برامد کنند که راهبریت دسته از آمادگی خوب داده استادن. امسال آنها نقشه دارند که صاحب راحت شدن و میان دسته لیگ اولی برامد خواهند کرد. در صورتی برطرف کردن اون نارسایی هایی که در ورزشگاه مرکزی ناحیه رودکی جای دارند.
مسابقه برای جام تاجیکستان با رسیو یکم صورت گرفت. همگی 10 دسته برنده جام گردیده است. از همه بیشتر 9 بار استقلال جام تاجیکستان را به دست آورده است. خبری دیگر: در مراسم افتتاح اولین بازی های سعودی که 28 اکتبر در ورزشگاه شاه فهد شهر ریاض برگزار شد، نایب پرزیدنت کمیته ملی المپیک تاجیکستان دلشاد نظرف نیز شرکت داشت. اولین بازی های سعودی از روی 45 نمود و رویه ورزشی تا روز 7 نویبر ادامه می‌یابند. دلشاد نظرف قهرمان بازی های تابستانه المپی سال 2016 در ریو دی ژانیرو برزیلیا در رشته گرز اندازی در دایره سفرش به عربستان سعودی با پرزیدنت کمیته المپی و پارالمپی عربستان سعودی شاهزاده عبدالعزیز ابن ترکی الفیصل ملاقات کرد. ضمن ملاقات جانب ها مسئله های همکاری منبعده را میان دو کشور و منطقه بررسی نمودند. از جمله برگزار کردن جمع‌آمدهای تمرینی دسته های منتخب تاجیکستان آید به نمودهای گوناگونی ورزش در عربستان سعودی قبل از بازی های مجموعی ورزشی موافق مقصد شماریده شد. ضمناً عربستان سعودی سال 2025 میزبان بازی های آسیایی در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رزمی، سال 2029 میزبان بازی های زمستانه آسیایی و سال 2034 میزبان بازی های آسیایی می باشد.
چشمی دلگر دوری از من و من ز تو sacrifice. I remember every piece and the time that I miss. I remember every moment that we spent with you together, baby. That we didn't want, and it hurts. Oh, I'm better. So I'm
better. عشق تو را قایبه هنر ای بشنوم آواز تو عاشق شوم باری دیگر یاری شیرین گفتار من نغمگری گلزار من گفتی که خوشحالی دی من آوه چه خوش گفتار من دوری دی من و من دی تو هرگز نمی نالم بدان ای معجبین ماه رو من با تو می بالم بدان دوری دی من و من دی تو هرگز نمی نالم بدان
مهمانی آزادی
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی مجله ویژه رادیویی آزادی.
سلام، با برنامه مهمون آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. اسکندر فیروز هستم و طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود.
مهمون برنامه امروز ما سفیر نو اوکراین در تاجیکستان هستند.
والری یودکیموف 7 اکتبر سال 1969 در شهر راونا تولد شده است. وی در دانشکده خدمت مرزبانی تحصیل کرده، اکادمیای ملی خدمات بی‌خطری اوکراین را ختم نموده است. همچنین ختم کرده مکتب تجارتی کیو و مگیلیانسک می باشد. والری ایودکیموف در نیروهای مرزبانی ریاست حفظ دولتی و خدمات مرزبانی دولتی. در خدمات مرزبانی ایودکیموف مسئول تامینات اطلاعاتی نهاد بود و همزمان از تجربه کافتکاوی جنایتی نیز برخوردار می باشد. سالهای 2019 تا سال 2020 سرداری خدمات اکتشافی بیرونه اوکراین بود. عنوان جنرال مایور را دارد. 24 ایونی سال 2022 پرزیدنت زلنسکی او را سفیر اوکراین در تاجیکستان تعیین کرد.
حالا از آن کس نخست میپرسیم که وضعیت در محاربه های سنگین اوکراین که بر ضد روسیه می جنگد در چی وضع است؟
السلام علیکم. بشوی سپاسیبا رادیو آزادی.
سلام علیکم و سپاس بر رادیوی آزادی که مهمانی ما شده اید. با همه تماشابینان و خواننده ها صلح و پیشرفت های زندگی را تمنا دارم. حالا تعداد زیادی جهانیان حادثه های اوکراین را پیگیری میکنند. از جمله در تاجیکستان نیز افراد زیادی درباره اوکراین حرف میزنند و درباره کشور من مینویسند. باعث تاسف است که سبب چنین توجه مردم به کشور ما جنگ خونین دهشتناک فدراسیون روسیه بر ضد اوکراین میباشد. باید یادآور شوم که الکه بیش از 230 روز است که این جنگ دهشتناک ادامه دارد. در مورد نویگری های این جنگ می خواهم از مشکبارانی شهرهای اوکراین بگویم که در تاریخ 10 اکتبر صورت گرفت. باید تاکید کنم که 10 اکتبر فدراسیون روسیه علیه ساکنان آسایشته جنایت دهشتناک انجام داد که این عمل را نسل کشی علیه مردم اوکراین هم می توان عنوان کرد. مشکبارانی شدید صبح روز دوشنبه صورت گرفت، زمانی که هزاران ساکنان شهرهای بزرگ اوکراین دنبال کار خود بودند. کسی به محل کار می رفت و کسی کودکش را به مکتب و باغچه بچگان می برد. هدف این حمله موشکی مؤسسه های شهری و زیربناهای انشاءات ملکی بودند. در پی این حمله موشکی تعدادی از ساکنان کشته و میدانچه های بازی کودکان، آثارخانه ها و مؤسسه های تعلیمی خسارات برداشتند. همچنین موضع های تاریخی و رمزی هدف این حمله قرار گرفتند که برای هر یک اوکراینی عزیز و مقدس می باشند. زیربناهای مؤسسه های مورد حمله قرار گرفتند که برای ساکنان آب و نیروی برق و علاقه فراهم میکردند. در نتیجه مؤسسه های به مثل بیمار سونو کودکستان ها و مؤسسه های دیگری نجات انسان به آب و نیروی برق ماندند. چند روز پیش از این مشکباران حمله به شهر زاپوروژه صورت گرفته بود که در نتیجه برخی از بناهای اهالی نشین کاملا تخریب شده بودند. در این حمله نیز ده ها نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شده بودند. پزشکان ما برای حیات آنها تلاش های به خرج می دهند.
Були розрушені цілі під'їзди в жилих домах багатоетажних, погибли десятки людей, сотні людей були ранені. І за їх життя зараз борються наші лікарі.
Джаноби Сафір, ми хочемо хамчинин шумо дарбори райпурсі, які جانب روسیه در قلمروهای اشغال شده گذراند و اصلا درباره غصب سرزمین های اوکراین به هیئت روسیه نیز اطلاع میدادید.
Хочу сказати, що відповідь на ваш вопрос, він дуже простий і понятний.
تشکر به توجهتون باید بگویم که پاسخ به این سوالتون ساده و قابل درک است. دیروز در نیویورک تحولات جالب رخ داد. در جلسه 11 غیر نوبتی و مخصوص اسامبله جنرالی سازمان ملل متحد خطنامه درباره عمومیت قلمرو اوکراین و حفظ مقررات سازمان ملل متحد قبول شد. اگر ساده کرده گوییم اعضای سازمان ملل متحد غیر قانونی بودن برگزاری رای پرسی در قلمروهای غصب شده اوکراین از سوی فدراسیون روسیه پشتیبانی کردند. همزمان تمام عملهای بعدی روسیه در مورد الحاق سرزمینهای اوکراین و قلمرو روسیه غیر قانونی دانسته شدند. گذشته از این سازمان ملل متحد از همه کشورها و سازمانهای بین المللی دعوت کرد که غصب قلمرو اوکراین از سوی روسیه را اعتراف نکنند. همچنین از فدراسیون روسیه طلب کرده شد که تصمیمهای غیر قانونی خود را از اعتبار ساقط ساخته تمام نیروهایش را از قلمرو اوکراین بیرون کند. مهم این نقطه است که با جانبداری این تصمیم 143 کشور عضو سازمان ملل متحد رای داد. مخالف این تصمیم مثل همیشه 5 کشور غصبگر و شریکانش بودند: روسیه، بلاروس، کره شمالی، سوریه و نیکاراگوا. اگر ساده کرده گوییم غصب قلمرو این دزدی است، آنها تلاش دارند قسمتی از سرزمین ما را بدزدند.
Как бы ее ни называли, они украли, пытаются украсть у нее нашу землю.
Джануби Сафир, мы итило дарим, что пайгои дусиду, якими Русия, ки дар Таджикистан мустакарас, низ ба джанги Русия алайхи Украина джалф шудан. Ойош мы итило дарим, ки тедоди онхо чи мигдорас, ва дар кадом вилоятхо онхо ба джанг барзиди кишвари шумо машхулан.
Да, действительно, военнослужащие 201-й базы, которая раскрутирована в Таджикистане, принимают...
Вокян сарбозони пайгои 201-й Русия дар Таджикистан дар джанг барзиди Украина нахши фаоли доран. Фикр мекунам, джуз у томхои асоси ин пайго дар мохи марти соли джори ба Украина фиристода шуда буданд. Нейруҳо ва техника низоми ин пайго пайваста ба Украина фиристода мешаванд. Дар мавриди теъдоди нейруҳо, ман бо баровардани тадқиқоти журналисти радиои Озодӣ розӣ ҳастам. Мо ба ин назарем, ки 1500 то 1700 нерӯи ин пойгоҳ ба Украина фиристода шудааст. Иттилои дар даст аст, ки онҳо дар ҳайати ду батальёни гурӯҳҳои тактикӣ ҷангида истодаанд. Омори дақиқеро гуфтан душвор аст, зеро ин ҷанг аст ва ҳар рӯз метавонад талафоте сурат бигирад. Ин сарбозон асосан дар ду самт, дар маҳалли Донецк ва Купинск мушоҳида шуданд. Ҳамчунин онҳо дар ҷангҳои атрофи Леман ва минтақаҳои дигар дида шуданд.
Они принимали активную участие в боевых действиях в районе Лимана. Ну и на других направлениях.
А мы ему медуним, когда Россия басиджи умуми элон шудас барои эзоми сарбозон ва низомиён ба джанг алайхи Украина. Назари шумо ба ин чи аст?
Что касается мобилизации, я бы хотел сказать так, что бессильная злоба Путина,
вобаста ба басеҷи умумӣ гуфтаниам, ки ғазаби беасоси Путин, заифии артишаш ва сохторҳои низомӣ ӯро водор месозанд тасмимҳое бигирад, ки ба мисли хомӯшсозии алангаи боистифода аз бензин бошад. Басеҷи умумӣ ва Русия дар тағйири вазъ дар ҷабҳа ҳеҷ кӯмаке карда наметавонад. Путин ҳатман дарк мекунад, ки бо чунин кор наметавонад моро тас ё шикаст диҳад. Пас саволе ба миён меояд, ки чаро вай чунин рафтор мекунад. Дар ин маврид як пешбини даҳшатноки маро фаро мегирад. Вақте дар уфуқ ба раҳбарияти Русия барои ҷиноятҳои низомиаш манзараи додгоҳи байналмилалии ГААГа намоён мешавад, Путин тасмим мегирад тамоми кишварашро бастаи хун кунад. Бадии кор дар он аст, ки Путин тасмим гирифтааст на танҳо мардуми кишвари худ, балки сокинони кишварҳои шарикашро низ ба ин кор саҳим кунад. Зеро иттилои дар даст дорем, ки Русия мехоҳад нафарони душаҳрвандӣ дошта ё муҳоҷирони хоҳони шаҳрвандии Русияро низ ба ҷанг дар Украина сафарбар кунад. Ҳарчанд мақомоти расмии Русия ин корро рад мекунанд, вале ин раванд аллакай шурӯъ шудааст. Дар ин бора дар интернет иттилои зиёде ҳаст ва ҳоло чунин навигариҳоро наметавон пинҳон кард. Дар замони Шӯравӣ ду рӯзнома буд: Правда ва Известия. Ҳоло бошад дастрасӣ ба иттилоъ хеле бузург шудааст. Дар ин зимн мехостам он идда аз шаҳрвандони кишвари ба мо дӯсти Тоҷикистонро ҳушдор диҳам, ки фикри ширкат дар сафи ғосибгар дар Украинаро аз сар дур кунанд, зеро ин кор боиси ғаму анду ва фалокат мешавад.
Принять участие в боевых действиях на территории Украины, на стороне агрессора. Я бы хотел предостеречь от таких поступков, потому что это приведет к большим бедам, к горю.
Мы хотим хамзамон бипурсам ашмо, ки оё маълумоти дақиқе доред, ки чи теъдоди аз шаҳрвандони Тоҷикистон дар ҷанги Русия бар зидди Украина ҷалб шуданд?
Вопрос весьма сложный. Да, почему? Потому что требующий, чтобы вся информация, та, которая...
پاسخی من چنین است که سوال خیلی دشوار است. برای چی؟ برای اون که هر یک اطلاع در این باره که گفته می شود باید سنجیده شده باشد. باید بگویم که در این کار نقش خبرنگاران نیز بزرگ است. همان طوری که قبلا گفتم روسیه هدف دارد که به این جنگ هرچی بیشتر از ملت‌های خود روسیه را جلب سازد. ما می بینیم که در این جنگ در صف ارتش روسیه نماینده های ملت‌های قفقاز یا بوریاتیا و ادمورتیا و ملت‌های دیگر می جنگند. روسیه می خواهد خلق‌های کشورهای دیگر را نیز به این جنگ خونین جلب سازد. در این مسئله ها باید خیلی احتیاط کار بود و هر اطلاع را باید دقیق سنجید. من حالا نمیتوانم ادعا کنم که تاجیکان در اوکراین در صف ارتش روسیه می جنگند. برای این کار باید اطلاع دقیق درباره هر یک تاجیک جنگیده در اوکراین را در دست داشته باشم. می دانیم که چنین روند وجود دارد و تلاش های برای جلب نماینده های ملت های دیگر که فعلا مهاجر کاری می باشند و صف ارتش روسیه صورت می گیرند. شاید چنین نفرانی هستند ولی بسیج عمومی تازه صورت گرفته است و شاید این نفران هنوز با محل جنگ در اوکراین نرسیدند. در این نورین میخواستم این نقطه را نیز تاکید کنم که تاجیکستان یگانه کشور است که با روسیه مقررات دو شهروندی دارد. با این نظرم که در دهه 90 مقررات دو شهروندی به خاطر مساعدت در حل مشکلات مردم راه اندازی شده بود. زیرا این امر کمک میکرد که تاجیکستانی ها در روسیه جای کار پیدا کرده خانواده هایشون در تاجیکستان را با پول تامین سازند و همزمان با کفالت اجتماعی تامین گردند. حالا باشد شهروندی روسیه به دامی مرگبار تبدیل شده است. واقعیت این است که نفران خدمت نظامی را انجام داده باید در روسیه دوباره ثبت نام شوند و بعداً در نبردهای جنگهای بیگانه شرکت کنند. تنها روشن نیست که برای کی و برای چی می جنگند. در این جنگ احتمال فوت دادن انسان هم بزرگ است.
И такие шансы весьма реальны погибнуть во время этих боевых действий.
تشکر جنوب سفیر و می خواستیم نظر شما را درباره وضع کنونی و آینده رابطه های میان تاجیکستان و اوکراین را بپرسیم.
Конечно же, мне сейчас тяжело говорить об этом, потому что у нас идет война. На сегодняшний день
درباره دورنمای رابطه‌ها چیزی گفتن دشوار است، زیرا در ما جنگ ادامه دارد. تا حال اوکراین 30% مجموع محصولات داخلی یا 30% اقتصاد خود را از دست داده است. روسیه بزرگترین کارخانه‌های آهنگدوزی اوکراین، بندرها و فرودگاه‌ها و دیگر کارخانه‌های بزرگ کشور را تخریب کردند. حالا ضربه‌های نظامی به زیربناهای اقتصادی و اجتماعی رسانده شده است. روسیه می‌خواهد در تامین کشور ما با نیروی برق مشکلات ایجاد کند. ما گردش محصولات میان کشورهای ما را بررسی کردیم و از 25 ولی سال جاری تا 25 آگوست گردش محصولات در مقایسه با همین دوره سال گذشته 56% کاهش یافته است. تا ماه فوریه سال جاری تبادل محصولات میان کشورهای ما به تدریج رشد میکرد. ما به تاجیکستان دارواری و محصولات آهنگدوزی صادر میکردیم، اما با آغاز تجاوز نظامی روسیه به ضد کشور ما راههای انتقال قطع و بیشتری از کارخانه های صنعتی در منطقه های جنگ زده قرار گرفتند. برخی از آنها کاملا تخریب شدند. ما در ساحه‌های انرژی و نیروی برخی آبی همکاری‌های گسترده داشتیم. کارخانه‌های اوکراینی در بنیاد نیروگاه‌های برقی آبی در تاجیکستان مشارکت برجسته داشتند و می‌خواستند حالا نیز در ساختمان‌های نیروگاه‌های برقی آبی شرکت داشته باشند. اما این جنگ در این نیت‌ها تغییرات‌های وارد ساخت. بیشتری از این کارخانه‌ها در مناطق تحت نظارت روسیه قرار داشته، پیوسته مورد حمله‌های نظامی قرار می‌گیرند. برای همین پیش‌بینی کردن من درباره دورنمای همکاری‌های اقتصادی میان اوکراین و تاجیکستان خیلی دشوار است. در عرصه همکاری های بشری نیز ما به پیشرفت های دست یافته بودیم و تعداد زیادی دانشجویان تاجیک در مؤسسه های تعلیمات عالی اوکراین تحصیل میکردند. امیدواریم که در آینده این دانشگاه ها دوباره جوانان تاجیک را برای تحصیل جلب کنند. حالا همه دانشجویان خارجی اوکراین را ترک کردند، زیرا برای زندگیشان خطرناک است. در گذشته رابطه های انسانی اوکراینی ها و تاجیکستانی ها برجسته بود و دعوت میکنم که در آینده وقتی در اوکراین مرحله برقرار سازی آغاز می یابد شهروندان تاجیکستان در این کار سهم خواهند گرفت.
конечно мы готовы и рады будем видеть наших таджикских друзей, наших братьев таджикских участвующих в восстановлении Украины.
تشکر جنوب سفیر برای صحبت و برایتون کامیابی و تنسیتی میخواییم و در اینجا برنامه ما به پایان میرسد. با تشکر از سفیر اوکراین در تاجیکستان یودکیموف والری ولادیمیروویچ صحبت امروز رو به پایان میبریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهبان شما.
سرخطی خبرها علاقتی بیش از 150 کس در کره جنوبی نمای تسلیت امام علی رحمان به همتای خود وزارت کارهای خارجی تاجیکستان به کشورهای سیوم تجهیزات نظامی نمی فرستد رو نمایی کتابی که اسرار زمان موفق رو بازگو می کند روز بخیر بیننده های گرامی با امید صحتمندی شما نوید بامدادی رو از دوشنبه تقدیمتون میکنیم امروز 31 اکتبر است رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان با پرزیدنت کره جنوبی یون سوکیول نامه تسلیت ارسال کرده است دفتر مطبوعاتی رئیس جمهوری تاجیکستان خبر داد که امام علی رحمان در پیامش از خبر فاجعه باری جان باختن و آسیب دیدن شماره زیادی مردم بر اثر سر زدن ازدحام شدید در یکی از خیابان‌های مرکزی شهر سئول اظهار اندوه نموده است. یادآور می‌شویم که هنگام تجلیل از جشن هالووین در کره جنوبی 150 نفر از جمله 19 خارجی جان باختند. تا این دم مرگ شهروندان ایران، ازبکستان، قزاقستان، چین، روسیه و نروژ در این حادثه تصدیق شده است. شاهین صمدی سخنگوی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان گفت در میان فوتیدگان و ضرر دیدگان فاجعه شهروندان تاجیکستان نیستند. مقامات کره جنوبی گفتند حادثه شب 29 اکتبر در پی تجمع ده ها هزار نفر در کوچه های تنگ و باریک روی داد. بسیاری ها زیر پای ماندند. رئیس جمهوری کره جنوبی 30 اکتبر روز ماتم ملی اعلان کرد و دستور داد که پرچم کشور را پایین بیارند. مقامات کره جنوبی روز 30 اکتبر گفتند تعداد جان باختگان می تواند بیشتر شود چون ده ها نفر در حالت وزنین هستند. حکومت شهر سئول گفت بیش از 2000 نفر درباره گم شدن خویشاوندان مراجعه کردند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گفت دوشنبه در تولید یا استحصال درون های ایران که روسیه هفته ها باز در جنگ اوکراین استفاده میکند دست ندارد. دیمیتری گاردون روزنامه نگار شناخته اوکراینی روز 29 اکتبر در برنامه‌اش در یوتیوب ادعا کرد که تاجیکستان به تولید پهبات های ایران مدد میکند و روسیه با استفاده از این به سرنشین های زربزن شهر و دهه های اوکراین را مورد حمله قرار میدهد. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گفت سخنانی دیمیتری گاردون را در باره تولید هواپیماهای به سرنشین ایران در تاجیکستان رد میکند و تاکید نموده است که تاجیکستان با کشورهای سیوم تجهیزات نظامی نمیفرستد. شرح وزارت کارهای خارجه تاجیکستان در حال منتشر می شود که بر پایه سخنانی روزنامه‌نگار اوکراینی چندین رسانه نوشتند که درون یا به سرنشین های کامیکادزه یا خودکشی که روسیه در جنگ اوکراین استفاده میبرد اصلا تولید ایران بوده در تاجیکستان استحصال و از آنجا به روسیه فرستاده میشود. بانک آسیای رشد برای نگهداری راه‌ها در جنوبی تاجیکستان بیش از 43 میلیون دلار کمک بلاایواز جدا کرد. این راه از اخمزور تا بوختر را در بر میگیرد. یک نماینده بانک گفته است تاجیکستان کشوری کوهی است و با بحر نزدیکی ندارد و راه‌های زمینی برای کشانیدن بار و بردن و آوردن آدمان بسیار مهم است. از آن پیش بانک آسیای رشد برای حمایت اقتصادی تاجیکستان 50 میلیون دلار گرانت یا یوری به بازگشت جدا کرده بود. تاجیکستان عهده‌دار شده است از آن گرانت با 250 هزار اویلای کم بزاعت 600 سومونی بدهد. در بیانیه دفتر سازمان در دوشنبه که 24 اکتبر دسترسی رادیو آزادی شد گفته می شود که این یوری مالی به خاطر کم کردن آثار منفی اقتصادی است که از حمله روسیه به اوکراین به میان آمد. بانک آسیای رشد از سال 1998 تا به حال به تاجیکستان با زیاد از 2.5 میلیارد دلار کمک کرده است. از این حساب بیش از 1.8 میلیارد دلار کمک به بازگشت میباشد. اولین 15 زن شجاع با این نام در دوشنبه کتابی را نمایش شد که اسرار موفقیت 15 صاحب کارزنی تاجیک را بازگو میکند. این زنان که کار را در بخش کشاورزی از یک تجارت خرد شروع کردند، حالا چندین بانوان دیگر را با جای کار تامین نمودند. همکارم شهلای عبدالله در معرفی این کتاب حضور داشت و گزارش را در این باره همراه میبینیم.
15 زن موفق در ساحه تجارت کشاورزی، پیروهای دشوار و موفقیت آنها اخیراً در کتاب با نام اولین ها 15 زن شجاع گردآوری شده است. انتخاب آنها با واسطه آموزش حیات و سهمشان در جامعه در دایره لایحه یوسعید اوید با رقابت پذیری اگر بیزنس در تاجیکستان معین شد.
از قبط همین 400 نفر 40 نفری بهترین واخوری گذرانیدند و از همین 40 نفری بهترین ها ما 15 نفری که در حقیقت ارزنده در روی صحیفه های کتاب آمدن بودند خلاصه کردیم و این زن های بودند که به کمک لایحه هم علاقه موفق بودند، علاقه در جامعه خود آواز صدا داشتند و کمک های زیاد کرده بودند و الوهتن وقتی که با لایحه پیوست شدند به زینه دیگری فعالیت خود یعنی از ساحه کشاورزی به ساحه بیزنس گذاشتند.
عدالت بردیوه را در ناحیه جیهون ولایت خطلان با نامی عدالت زردالوچی میشناسند. او در تجهیزات مخصوص میوه ها را خوش کرده به دیگر ناحیه ها صادرات میکند. یکی از 15 زن موفق در ساحه تجارت کشاورزی است.
کارم دستی بود، میچیندم، افتابا میموندم، قاق میکنم، جنگ عذاب میکشیدم، خیلی کاری دستی چخیله همین سال کردیم، خوجم با صادرات کردیم، خدا با شکر خیلی شد، صد با شکر، بانگو قرض دادم، بانگوی دادم، خلاص کردم، خیلی حوز یک تا بانگی مونده که تموم، صد با شکرانه که همین کار کردم، همین کار بوشی، گرفتم بود و پوش کردم، همه جوبا جوشی، توخوشی، همین نمیشین من چی کار میکردم؟
از ماه ایول سال 2018 لایحه یوسید اکات با کارخانه های نوکاری ساحه تجارت کشاورزی سرمایه گذاری میکند.
سر اول یکی از مقصد های اساسی این طرح دستگیری نمودن با فرمران و نمایندگان خواجگی های دهقانی بود تا آنها توانند محصولات های کشاورزی را استحصال کنند و با همین محصولات توانند سر اول اعضایان آیله خود را با غذای سالم تامین سازند. همچنین بلند برداشتنی رقابت پذیری کشاورزان است تا آنها در بازار محل سر اول توانند محصولات خود را به فروش گذارند و با مرور زمان آن محصولات را صادرات کنند.
معرفی زنهای موفق در تاجیکستان در حال است که مشکلی های این ساحه سالهاست باعث نگرانی صاحبکاران است.
ماموران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایران جسد رضا حقیقت نژاد خبرنگار رادیو فردا بخش فارسی رادیو آزادی را پنهانی از نزدیکان و دور از زادگاهش دفن کردند و روز 17 اکتبر امسال بر اثر بیماری سرطان در 45 سالگی در برلین درگذشت. جسدش را 25 اکتبر از آلمان به ایران فرستادند. نزدیکانش گفتند 6 سال اخیر او را ندیده بودند و برای دفنش اجازه رسمی گرفتند، ولی ماموران امنیت ایران تابوت رضا حقیقت نژاد را در فرودگاه شیراز ربوده خش و تبارش را از دیدار آخرین او محروم کردند. خانواده رضا حقیقت نژاد روز 29 اکتبر با انتشار بیانیه خبر داده بودند که تلاش آنها برای پس گرفتن پیکره او از ماموران امنیتی به نتیجه نرسیده است. بگی جام رئیسی مادری رضا حقیقت نژاد پیشتر در پیام ویدیویی خواهان رسانده شدن صدایش به مردم کشور شده بود. بخش یک روزی تاریخ تقدیمتان می شود که مهمترین تحولات تاریخی 31 اکتبر را فرا می گیرد.
با یک قرار انجمن 22 کمیته مرکزی حزب کمونیست جسد یوسف ستالین رهبر سابق اتحاد شوروی که بیش از 30 سال سر قدرت بود شب 31 اکتبر به 1 نوامبر سال 1961 در شرایط مخفی از موزله برداشته شده در نزد دیواری کرملین به خاک سپرده شد. جسد ستالین از زمان درگذشتش در سال 1953 در این مقبره نگهداری می شد، ولی بعد فاش شدن کشی شخص پرستی ستالین مقامات حزب کمونیست تصمیم گرفتند در آن تنها جسد لینین را نگاه دارند. 31 اکتبر سال 2013 نظام نظارتی شهری به خطر فعال شد و در تمام کوچه و خیابان ها دوربین و کامیرا های نظارتی به کار در آمدند. هدف اساسی نظارت از به خطری حرکت نقلیات و پیاده گردان در راه، تربیه آداب حرکت و پیشگیری از فساد گفته می شد. این نظام یک قطار مشکلات مثل بدرفتاری در کوچه های دوشنبه را از بین برد، ولی باز هم مشکل مثل حضور زیاد کارمندان بازرسی در خیابان های مرکزی و گاه ها، چشم پوشی مقامات و قانون شکنی ها با اشتراک راننده های با نفوس پر از بین نرفت. 31 اکتبر سال 2014 مقامات تاجیکستان از همه شهروندان تقاضا کردند که مطابق به طلبات نوی روسیه در صورت نیت سفر به این کشور به خود شناسنامه خارجی بگیرند. این طلبات از 1 ژانویه سال 2015 در عمل اجرا شد. روسیه سمت اصلی سفر و کار شهروندان تاجیکستان در سال استقلالیت گردید.
بانک ملی تاجیکستان قرب سامانی را در برابر اسعار خارجی برای امروز چنین تعیین کرده است. نویدی بامدادی با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما شد. مطلب‌های از این بیشتر را میتوانید در وبسایت رادیو آزادی پیدا کنید. تا فردا در همین وقت و ساعت خیر، خدا نگهدار.
خواهش میشه خیمت رو بالی خیلی ارزان سر دو سه سامان ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با آزه رو
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که فاکتور
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزانبی خالقزاد هستم. خبرهای آخر تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. مقامات قرغزستان صورت حساب بانکی بخش قرغزی رادیو آزادی را بستند. نمایندگان دمیر بانک روز 31 اکتبر تصدیق کردند که در این بار از کمیته دولتی امنیتی ملی آن کشور آگاهی نامه گرفتند. هفته گذشته سازمان بخش قرغزی رادیو آزادی در قرغزستان برای دو ماه بسته شد. وزارت فرهنگ و اطلاعات قرغزستان روز 26 اکتبر سبب را یک برنامه ویدیویی در رابطه با وضع در سرحد با تاجیکستان نامید. با باور مقامات در این باره بیشتر موقع تاجیکستان بازتاب یافته است. برنامه 16 سپتامبر امسال و در اوج درگیری دو همسایه در تلویزیون نسایش وریمیا طرح رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی پخش شد. حکومت قرغزستان روز 24 اکتبر از رادیو آزادی طلب کرد گزارش را کاملا از سامانه بردارند، اما قبول نشد. رهبریت رادیو آزادی گفت گزارش به معیار پاسخگو است. تاجیکستان و قرغزستان یکدیگر را با آغاز درگیری‌های 14 و 17 سپتامبر امسال و تجاوز نظامی گناهکار می‌کنند. فرستاده سازمان ملل متحد در امور خاورمیانه گفت سال 2022 خونین ترین سال برای فلسطینیان در ساحل غربی رود اردن بود. او خواهان اقدام فوری برای آرام کردن وضعیت ترکنده و گفتگوها میان فلسطینیان و اسرائیل شد. با گزارش اسوسییتد پرس، تار ونسلند در شورای امنیت سازمان ملل گفت ناامیدی، خشم و تنش رو به افزایش بار دیگر خشونت‌ها را بیشتر کرده، پیشگیری از آن دشوار است و بسیاری از مردم اساساً فلسطینی‌ها کشته و زخمی شدند. هماهنگساز ویژه روند صلح خاورمیانه در ارزیابیش گفت وضع حاضر نتیجه چندین دهه خشونت است که تلفاتی را بر فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها وارد کرده است. جناب ونسلند افزود پیام او به مقامات و گروه های فلسطینی، مقامات اسرائیلی و جامعه بین المللی در هفته آخر روشن بوده است. اولویت فوری تلاش برای آرام کردن وضع و دیگر کردن روندهای منفی است. اما هدف باید تحکیم تشکیلات خودگردان فلسطین و بازگشت به یک روند سیاسی باشد، افزود او. برمیگردیم به وضع در اوکراین. در تمام قلمرو اوکراین بجز از منطقه اشغال شده این کشور از سوی روسیه بانگ خطر زده شد. مقامات محلی میگویند در کیف، خارکوف، زاپاروژ و شهرهای دیگر این کشور ترکش ها رخ داده است. خبرنگار بی بی سی اطلاع میداد که در کیف ترکش های زیاد رخ داد. به گفته او بعد ترکش نیروی برق و ارتباط قطع شد. شهردار کیف ویتالی کلیچکو گفت در نتیجه حمله ها به زیربناهای مهم یک قسم پایتخت از نیروی برق محروم شد. در بعضی از منطقه انتقال آب نیز قطع گشته است. شهردار خارکوف ایگور تریخوف در تلگرام نوشت در این شهر دو ترکش به عمل آمد. به گفته او یک انشاءات مهم زیربنای مورد حمله قرار گرفته است. مسئولان شهرهای دیگر اوکراین نیز از رخ دادن ترکش‌ها در منطقه خود خبر می‌دهند. وزارت دفاع روسیه حمله موشکی به منطقه اوکراین را تا حال شرح نداده است. پرونده فعال بدخشانی آرز وزیربکوف را که 4 ماه پیش در شرایط مرموز دستگیر شد برای محاکمه به دادگاه فرستادند. سنه مرافع هنوز معلوم نیست. نزدیکانش روز 31 اکتبر گفتند وزیربکوف با تندگرایی توسط اینترنت و گرفتن پول خیریه گمانبر است، ولی خودش اتهام را رد میکند. آرز وزیربکوف همراه فعال دیگر بدخشانی رمزی وزیربکوف در آخر ماه ایول امسال در روسیه ناپدید شده، دیرتر در تاجیکستان یافت شد. آنها در نواری که معلوم نیست در چه شرایط ثبت شده است گفتن اختیاری برگشتن، ولی نزدیکانشون میگن صحنه سازی بود. این دو فعال بدخشانی با نظری تنقیدشان درباره مقامات تاجیکستان در شبکه‌های اجتماعی شناخته بودند. پس از تظاهرات و نارامی های ماه می امسال در بدخشان که با مرگ ده ها نفر انجامید، مقامات انتظامی تاجیکستان صدها نفر از جمله فعالان مدنی بدخشان را دستگیر و به اطلاع دادستانی کل تا این دم 77 نفر را جزا دادند. بازداشت شده ها و نزدیکانشان میگویند اتهامات بی اساس است. روزی 29 اکتبر دادگاه ناحیه یکم می شهر بیشکک قرغیزستان وکیل پیشین و فعال شهروندی آرز آیم نورمتوا را برای دو ماه به حبس پیشکی گرفت. تعداد زنان حبس شده در دایره پرونده کمپیرآباد به 6 تن رسیده است. در همین حال ده ها فعال و حامی حقوق از مقامات قرغیزستان رهایی زنانی را طلب دارند که در دایره پرونده کمپیرآباد بازداشت شدند. نسبت نورمتوا با ماده آمادگی به تشکیل بی‌ترتیبی‌های عمومی پرونده باز شده است. بیشتر از 80 حامی حقوق و فعال جمعیتی با نشر مراجعنامه رهایی زنان بازداشت شده را طلب کردند. در پی کنده شدن پلی آدمگذر در شهر ماروی در غرب هند نکمتر از 60 کس فوتیده است. پلی آویزان از بالای دریای مجهو آخری عصر 19 بنیاد و هفته گذشته بعد از تعمیر باز شده بود. هنگامی کنده شدن بالایان به حساب‌های گوناگون از 150 تا 400 کس راه می‌رفت. این حادثه شام روز یکشنبه 30 اکتبر رخ داد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه‌های دهه شما از همه زیباست.
می‌خواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکلی را می‌بینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نو ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه ازادی.org یا ازادی.tg.
پس از فرمانی سفربری سربازان علاوگی به ارتش روسیه و جنگ اوکراین اعلان درباره جوانان گمشده تاجیک در این کشور افزوده است. فقط در ماه اکتبر امسال تقریبا 10 نفر از بیدرک شدن فرزند و یا برادرشان بر رادیو آزادی خبر دادند. آنها از 20 تا 30 ساله هستند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. خویشاوندان جوانان بیدرک شده تخمین میکنند که آنها با ارتش روسیه و یا با جنگ در اوکراین بردند. سفارت تاجیکستان در مسکو مراجعات ها را درباره گم شدن مهاجران تصدیق کرد. مقامات روسیه درباره ناپدید شدن جوانان تاجیک خبر ندادند. این موضوع پس از آن داغ شد که خبر کشته شدن احسان امینزاده یک مهاجر تاجیک بعد از 5 روز ناپدید شدن در تمرینگاه بلگراد رسانه‌ای شد. اکرم جان شایسمتاوی 24 ساله از ناحیه رودکی روز 10 سپتامبر همان روزی که احسان امینزاده ناپدید شده بود برای پیوندانش دستنارست گشت. خاله‌اش سیاره عزیزاوه بر رادیو آزادی گفت خواهرزاده‌اش 3 سال باز در انبار سبزیجات کار میکرد و روز 10 اکتبر از مدیرش برای تعمیر تلفن 2 ساعت جواب پرسید و بدرک شد. صدام صدیروف 20 ساله از دوشنبه روز 5 اکتبر از محله میری شهر مسکو گم شده است و تا این دم با نزدیکانش در تماس نیست. به قول پیوندانش آن روز گفته است به نزد دوستانش میرود. حسون بانو نظر و مادر صدام صدیروف گفت با پلیس مسکو مراجعه کردند ولی با گذشت بیش از نیم ماه پاسخی نگرفتند. صدام صدیروف و برادرش یک سال پیش به مهاجرت رفته در شرکت راهسازی در ولایت مسکو کار میکردند. مقامات روسیه درباره ناپدید شدن جوانان تاجیک هیچ شرحی ندادند. در سفارت تاجیکستان در روسیه روز 26 اکتبر بر رادیو آزادی گفتند درباره ناپدید شدن شهروندان مراجعه گرفتند. کریم جان یاروف حامی حقوق مهاجران میگوید ناپدید شدن شهروندان تاجیکستان را در روسیه با همکارانش تحقیق کردند. با گفته او بعضی از مهاجران ناپدید شده اختیاری و یا با راه‌های دیگر به ارتش جلب شدند. گروه دیگر را برای کار به شهرهای از جانب روسیه غصب شده اوکراین به مثل ماریوپل بردند.
سو جوانو هستند که اختیاری رفته ای سو جان جنگ اوکراین رفته ای سو جان سو بسیاری و علاقه ماریوپل رفته ای جان پلی کلون گفته کار کرده سو جان هرچند که خبردار کرده ایزن که قانارو خانمگذاری جوابگاری داره چون که موفق قانونهای بین المللی اونا خوب اوکراینی سو کرده میشن تا بحال بلوی این همون ماریوپل هم باشد میتواند که یکان مثال راکته یا گون بمب یا گون مینا بوشد و خیلی مثال هلاک شوند یا زخم داشتند. ولی متاسفانه مردم ما را که چه گویم نگویم چی گپ گویم نگویم من اما دویم میگم که مردم ما برای نفس برای پول شده به همه کار خودی رفت.
در این میان به قول یاروف شخصان نیز هستند که نوپدید شدن آنها به موضوع اوکراین ربط ندارد، ولی شماره اشون خیلی کم است. رادیو آزادی سندی را دسترس کرد که در آن نامی هزاران نفر برای سفربری به ارتش و جنگ در اوکراین ثبت شده است. در این رویخط صدها نفری هست که نام و نسبشون به شهروندان تاجیکستان مانند است. بعضی از آنهایی که چند روز باز از نوپدید شدن فرزندانشون صحبت میکردند، حالا میگویند آنها را پیدا کردند اما جزئیات نمیدهند. برهانی ستار ساکنی پنجکین که قبلا از ناپدید شدن پسرش بهرام برهانزاده 23 ساله در روز 10 اکتبر در شبکه اجتماعی خبر داده بود، حالا میگوید او را یافته است ولی با چشمش ندیده. او روزی 25 اکتبر بر رادیو آزادی گفت 4 روز پیش پسرش زنگ زد ولی تفصیلات نداد. کریم جان یاروف میگوید پس از آن که تاجیکستان از شهروندانش دعوت کرد به شهرهای غصب شده اوکراین برای کار نروند و شرکت آنها را در جنگ جنایت دانست، ظاهرا مهاجران پنهانکار شدند. در این میان یک حالت نیز ثبت شده که جوانی گم شده در روسیه را در تاجیکستان پیدا کردند. محمد دلشاد بایزاده یک مهاجر تاجیک که روز 10 اکتبر در روسیه ناپدید شده بود در سرحد افغانستان بازداشت شد. هر سال صدها هزار نفر اساساً جوانان از تاجیکستان برای کار و دریافت معاش مناسب به روسیه می روند. مقامات روسیه شماره عمومی مهاجران تاجیک را 2 میلیون نفر حساب کردند، اما جانب تاجیکستان تعداد آنها را 600 هزار نامیده است.
کوی بابرم مرواز برم من تنهایم با جانم قسم دل ها قسم با تو میمانم کم خواسته دل شکسته یم آمود بسته یم شدم مرا بس دیگر جفا نخواهم دیگر بگیرم بابر یار وفا دیگر ایشرا دیر چرا وقت من تنهایم
در یک سال اخیر در تاجیکستان بیش از 50 نفر برای جبر به فرزندان دستگیر شده، ایده زندانی گردیدند و دیگران جریمه پرداختند. مقامات تاجیکستان رفتار آنها را بی‌مسئولیتی می‌نامند. دیگران پیامدی مشکل اجتماعی می‌دانند، از جمله بیکاری و فقر. جزئیات بیشتر موضوع را من سرونیاز روح‌اللهی را می‌کنم. زنی 24 ساله از ناحیه فیض‌آباد یکی از 10 نفر است که برای رسانیدن ضرر به سلامتی فرزند دستگیر و زندانی شده است. یک هم صحبت آگاه رادیو آزادی گفت او پسر 3 ساله‌اش را لاتوکوب کرده به قفس سینه‌اش با کرد زد. کودک زنده ماند اما زن برای بی‌مسئولیتی و قصدن رسانیدن ضرر سبک به سلامتی از آزادی محروم شد. از حق مادری هم افزود مصاحب ما. آنچه زن در بازپرسی به مفتشان گفته است معلوم نیست، ولی نزدیکانش میگویند حادثه تصادفی بود نه برقصدانه. دو هفته پیش ماموران میلیسه یک ساکن ناحیه فردوسی پایتخت را با گناهی لتوکوب فرزندش جریمه بستند. ذکریا آدینایف 47 ساله بعد از نشر نوار لتوکوب کودکش در شبکه‌های اجتماعی عذر پرسید و وعده داد که دیگر تکرار نمی‌شود. مقامات گفتند از بس که او پرستار دو کودک نابالغ است، تنها جریمه بستند. چون این رویدادها هر چند وقت رسانه‌ای شده توجه مقامات و جامعه را برای مدت به خود می‌کشد و دوباره به گوشی فراموشی می‌روند. کودکان میمانند و مشکلشاند. مدینه ارگشوه روانشناسی تاجیک میگوید جامعه نباید بی‌رحمی را به کودکان تحمل کند.
کودکان حتی به همسایه، حتی به یک خش تبور اگر شکایت کند که مرا پدرم زد یا که مادرم زد، جامعه قبول نمیکنه، میگه خوب کرده است، پدرت زده است، مادرت زده است. یعنی که جامعه خودش طرفگیری نمیکند. همون کودک اگر بسیار بسیار بدم جبر هم که دیدگی باشد، میگن که طاقت کن، پدر و مادرت هست، احترام کن، عیب خودت است.
جامعه شناسان باور دارند که در سالهای نزدیک این مشکل را کاملا از بین بردن امکان ندارد، ولی تا حد کم کردن ممکن است. سید جعفر عثمان‌زاده وکیل پارلمان و رهبر حزب دموکراتی تاجیکستان میگوید هنوز این کار در تاجیکستان فرهنگ نشده است. هم صحبتان ما میگویند یک سبب دیگری زورآوری به نورسان این است که والدان از نظر اقتصادی و اجتماعی مشکلی های زیاد دارند و بعضن علم این همه را از کودکان میسیتونند. قربانگل قاسمова مدیر سازمان نجات کودکان گفت نورسان اکثر زمان به خشونت در آیله دوچار می شوند که پدر و مادر با هم مناقشه دارند یا در حال جدا شدن هستند.
تأسف بسیار قدی که در حقیقت این حدیثه وجود دارد. در بسیار حالت غمگینی خود، تنهایی خود را یکی از طرف ها، یعنی از یعنی آیله که سببگار پشخوری آیله شدن، از کودکی که قوت هم ندارد، قدرت هم ندارد، خوری عصبی، تجربه زندگی هم ندارد، همون از بین خود همچون یک توبی فوتبال کرده استوده، بین خود حواله کرده از یک دیگر قصد میگیرند.
سازمان‌های اجتماعی قبلا هم از خشونت و زورآوری نسبت کودکان، استفاده از نیروی کاری آنها، کمبود غذای اطفال و به دلیل مهاجرت دور بودن آنها از والدین نگرانی کردند. با وجود تنقیدها از نقض حقوق کودک و نگرانی‌ها از آزار و اذیت نابالغان، مقامات در اظهارات رسمی خود از پیشروی در راه پیشگیری این مشکل گزارش می‌دهند. امبودسمن تاجیک در گزارش سالانه‌اش گفته است برای بهبود وضع حقوق کودک یک قطار کارها را انجام داد. بعضی از نمایندگان سازمان‌های اجتماعی تشبث‌های مقامات را ناکافی می‌دانند.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیویی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می‌خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
بیرجه مسکو یک مؤسسه تشکیل کننده تجارت سهام و اسعار گفت که از 31 اکتبر تجارت را با پولهای ملی تاجیکستان و قرغیزستان سامانی و سام هم به راه میماند. در این باره گزارش من خیرمان بقا زاده. در اظهارات مطبوعاتی این مؤسسه که آن را خبرگزاری های رسمی اینترفاکس و تاس نشر کردند آمده است، معامله های این اسعار با جفت پول ملی سامانی روبل و سام روبل برپا می شوند. به نوشته منبع تجارت بازار با جفت اسعار نو امکان تبادل مستقیم پول را در بانک‌ها و میان شخصان انفرادی و حقوقی فراهم می‌کند. در گذشته چنین معامله‌ها با پول‌های ملی کشورهای دیگر سابق شوروی هم به راه مانده شده بود و حالا در این بیرجه معامله‌های پولی با 16 جفت اسعار عمل می‌کند. مقامات و کارشناسان در تاجیکستان میگویند که به طور مستقیم به راه ماندن تبادل اسعار پیش از همه به منفعت شرکت داران بازار از تاجیکستان است. فیض الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی روز 29 اکتبر گفت هر کجایی که امکانیت رشد دادن همکاری مالیوی و گردش مال هست برای منفعت کشور است. او گفت این خبر خوب است. قهارزاده گفت در نظام معاملات بیرونی تاجیکستان اساساً اسعار مثل دلار آمریکایی، یورو اروپایی یا یوان چینی به کار می‌رود. تحلیلگر اقتصادی نوریدین قیوموف هم گفت که معامله‌های مستقیم پول تاجیکی به روسی بدون ضرورت به اسعار دیگر تبدیل کردن آن به منفعت دستان در کارونی این تجارت در تاجیکستان می‌شود.
پول اساسی دولتی قدرش بلند شد.
برای من مامانم داده گرفته بود دلار خزینه پلی روسی فدایی همه خیلی برای قرار همه خیلی قبول کردن بهترین برای ما بودی برای هست خب گب در باره همه میشد بجای دلار مثلا اگر پلی تاجکه پلی وقتی علیش میکنیم پلی همون روسی میتین پلی رو میفروشن پلی تاجکه خیلی میخریم پلی روسی خیلی همه خیلی داده گرفت سابی پلی تاجکی پلی روسی میشد
و این قرارهای برای تاجیکستان به سابقه را با تحریم‌های غرب بالای روسیه در پی شروع جنگ بی اساسش علیه اوکراین ربط داد. تحلیلگران دیگر میگویند قرار مذکور هدف‌های درازمدت سیاسی و اقتصادی دارد. اگر یک هدفش گرم کردن دل شریکان از آسیای مرکزی آسیب دیده از تاثیر غیر مستقیم تحریم‌های غرب به اقتصاد ملی کشورهای وابسته اقتصاد روسیه باشد، هدف دیگر کمتر کردن وابستگی این کشورها از دلار آمریکایی و یوان چینی، شریک مهم اقتصادی و تجارتی کشورها است. یک سبب چنین تصمیم به قول برخی تحلیلگران ایجاد وابستگی بیشتری اقتصادهای آسیای مرکزی از روبل و بازار روسی گفته می شود.